در ستایش ایرانیان سروده بود، انقلاب اسلامی ایران را هم پیش بینی کرده بود با این ابیات: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما.
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در زمین زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت. ریختم طرح حرم در کافرستان شما، تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدمش، شعله یا شفته بودن در بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر تویی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل. آتشی در سینه دارم از نیاکان شما.
دوستان عزیزی شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم، تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، همچنان با گفتار عربستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و ما یاران همراه در برنامه پیشین از صحبت‌های دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی، دانشمند معروف ایرانی، درباره اقبال استفاده کردیم و به این بخش رسیدیم که اقبال در ستیز با قدرت‌های غرب و شرق بود و به خصوص عوام فریبی و ظلم و لشکرکشی‌های فرنگیان را مذمت کرده بود. با هم بخش دیگری از صحبت‌های آقای دکتر ازغدی را می‌شنویم.
غرب و شرق هر دو رو نقد می‌کنه. یک فضیلت شرق بر غرب رو میگه، فضیلت غرب بر شرق فعلی رو میگه و بعد هر دو رو نقد می‌کنه. در نقد غرب میگه که دل بیدار ندادند به دانای فرنگ، اینقدر هست که چشم نگرانی دارد. میگه غرب چشم نگران داره، فهمیده اوضاع خرابه، خودآگاهی پیدا کرده که یه بحران بزرگی انسان گرفتارشه و خود غرب بیش از همه، اما دل بیدار ندادند به دانای فرنگ. دلت کوره، قلب غرب کوره، ولی بحران رو فهمیده. از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. برق را این به جگر میزند آن رام کند، عشق از عقل فسون پیشه جگردارتر است. عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب آن است که بیمار تو بیمارتر است. دانش اندوخته ای، دل ز کف انداخته ای، آه از آن نقد گران مایه که در باخته ای. چقدر زیباست، یه گوهری رو به دست آوردی اما معدن گوهر رو زیر پا گذاشتی. میگه و اما شرق، میگه امروز شرق بیماره، غرب بیماره، ولی غرب بیمارتره. خاور که آسمان به کمند خیال اوست، از خیشتن گسسته و بیسوز آرزوست. میگه شرق یه وقتی یه فضای لایتناهایی از قدرت تخیل و عشق ورزی داشت، دیگه سوز آرزو نداره، دیگه آرزو نداره. شرق فرو مرد، شرق دنیا و آخرت ماده و معنا را از دست داد. در تیر خاک او تب و تاب حیات نیست، جولان موج را نگران از کنار جوز. بتخانه و حرم همه افسرده آتشی، پیر مغان شراب هوا خورده در سبوست. فکر فرنگ پیش مجاز آورد سجود، نه حقیقت، پیش مجاز. بینای کور و مست تماشای رنگ و بوست. میگه غرب بینای کوره، ظاهر رو میبینه، باطن کوره، کور باطنه. گردنده طرز چرخ و روباینده طرز مرگ، از دست او به دامن ما چاک بیرفوست. مشرق خراب و مغرب از آن بیشتر خراب، عالم تمام مرده و بی ذوق جستجوست. و اینجا هست که صدای بیداری رو سر میده، میگه این شرقی که یک شرقی که شرق شناسان غرب برای ما درست کردن، حواستون باشه، یک شرق، شرق، شرق شناسای غرب مستشرقین شرق واقعی رو کوبیدن، اجازه نمیدن فرهنگ و علم و تمدن احیا بشه، حتی عرفانش. یه شرق قلابی تو دوره جدید تو این 150 سال مستشرقین غرب برای ما تعریف کردن. بعد ماش اونایی که میخوان شرق رو احیا کنن، هی به فکر احیای این شرق قلابی هن که غربی ها برای ما شرق ساختن. خیلی زیبا این حرف، خیلی کلا خیلی رو برداشته ها. میگه اهرمن را زنده کرد افسون غرب، روز یزدان زرد رو از بیم شب. آمدن برای ما مثلا شرق، افسانه های شرقی، اساطیر و خرافات شرق، آمدن سراغ اینا. اون چیزی که به درد شرق میخورد و در فرهنگ شرق بود اونا نه. میگه زنده با دفرنگی مشرق شناس، اون که ما را از لحد بیرون کشید. و چی رو برای ما آوردن؟ آمدن اینجا برای ما از زیر خاکای چیزایی در آوردن، خوباش هم بردن موزه‌های خودشون در غرب، ولی اینجا برای ما تاریخ و فرهنگ قلابی، ارزش‌های قلابی ساختن. معماری، هنر مقدس، معماری مقدس، چیزایی تعریف کردن به این اسم. و تهش اینه که آقا شما یه مردریگی از سنت شرقی توتون مونده، همون عرفان و خرافات و حال و حول و چیزا. اون ما یه بودیزمی از توش در میاریم، یه عرفانی از توش در میاریم که به لحاظ معرفت شناسی با پوزیتیویسم منافات نداشته باشه، به لحاظ انسان شناسی الگوهایی با اگزیستانسیالیسم داشته باشه، قابل نقد با فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان لینگویستیک باشه، و به خصوص ترکیبی از مسیحیت و خاص با بودیزم، پروتستانتیزم لیبرال با بودیزم، یه همچی عرفانی براتون درست میکنیم. وقت قالب عربی داره، شیعی داره، سنی داره، اسلامی، مسیحی، بودایی، هندو، همه براش پیدا میکنیم. میخواید برگردید به شرق، به اینا برگردید. اقبال جواب میده نه، شرق را از خود برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. میگه یک صد سال افتادید مثل میمون ادا اینا رو در میارید، نابود شدید. هر چی بیشتر خواستید غربی بشید و غرب زده تر شدید، بدبختر شدید، دنیاتون هم بدتر شد، به لحاظ علمی هم جلو نیفتادید. حالا وقتی که از این بعد ما نمیگیم نفی غرب، میگه نقد غرب. ببین، میگه نه تقلید غرب، نه نفی غرب و شرق، تنقید، منتقدانه با غرب برخورد کن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان را از صدای خراسان به پایان میرسانیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. انشالله تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، از حضورتان مرخص میشیم و با این امید که حیاتی باشد و در خدمت شما باشیم. خداوند نگهدارتان.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم از آبار خیز باران، پامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، در سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدم از آفار خیس باران، وامنده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکست از خواب در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. همکنون قند پارسه را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی شاعر و نویسنده ایرانی است که شهرت بسیار زیادی در ایران و جهان داشته و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر بی همتا و زبان زد همگان است. سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان نقل می کند. از یکی از پادشاهان ایرانی نقل کردند که در دوره ای از حکومتش دچار مشکل شد و خزانه اش خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. با این اوضاع و احوال در انجمن او از کتاب شاهنامه درباره روزگار فریدون بیت‌هایی را می خواندند. وزیر از شاه پرسید: آیا میدانی فریدون که گنج، کشور و خدمتکار نداشت، چگونه کشوری را به دست آورد؟ همان گونه که شنیده ای، گروهی از مردم پیرامون او با جانبداری جمع شدند و از او پشتیبانی کردند و به پادشاهی رسید. ای پادشاه، به این دلیل که جمع شدن مردم سبب پادشاهی است، تو چرا مردم را آشفته دل و آزرده میکنی؟ مگر نمیخواهی که فرمان روایی کنی؟ پادشاه باید بخشندگی داشته باشد تا مردم پیرامون او جمع گردند و مهربانی داشته باشد تا در پناه حکومتش در امنیت زندگی کنند و تو هیچ یک از این دو ویژگی را نداری. انسان ستمگر نمیتواند پادشاهی کند، زیرا هیچگاه از گرگ نمیتوان انتظار چوپانی داشت. شاهی که سبب پیدایش و گسترش ستم شود، گویی دیوار پادشاهی خودش را نابود میکند. بله عزیزان، این حکایت زیبا از سعدی صفت ناشایست بدخلقی را به ما یادآوری میکند. من هم از روزی برایتان میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. یادم میآید که در کلاس درس ما چند دانش آموز بدخواه بدخلق حسود بودند که نمی توانستند بهتر از خودشان را به اصطلاح معروف روی زمین سبز کنند. یادم میآید که یک روز مسابقه فوتبال در مدرسه ما برگزار شد و بچه های کلاس به دو نیمه تقسیم شدند. بچه های شرور یک نیمه و بچه های مثبت ما در نیمه دیگر قرار گرفتند. همیشه بچه های بدخلق با هم بودند. همیشه بچه های بدخلق با هم دیگر هم دستی می کردند و به ضرر آن خوبان کلاس تصمیمات شروری اتخاذ می کردند. با انواع و اقسام آزارها با آنها برخورد می کردند. بله عزیزان فرهیخته، روزی یادم می آید که این مسابقه برگزار شد.
میگم حوچیزون، امروز چه کار باید بکنیم؟ خیلی باید مراقب اوضاع و احوال باشیم. اونا از ما قوی تر هستن. به نظر من باید یک تاکتیکی بچینیم که بتونیم بر اونها غلبه پیدا کنیم. فهمیدین؟
ساکت باش ابله، اونا نباید از نقشه ما خبردار بشن.
آره بابا، من یک مقدار آهسته تر صحبت کنیم. ببینید آخایون، باید یک نقشه درست حسابی بریزیم تا بتونیم بر اونها غلبه پیدا بکنیم. حالا تو چی میگی هوشنگ جان؟
آره هوشی، مقصدتو به کار بگیر.
شما خودتون میدونید که من از همه شما باهوش‌تر هستم. اصلا مغز من با شما متفاوته. فهمیدین؟ چه در درس خوندن چه در ورزش. به نظر من باید این تکنیک رو به کار بگیریم که جاگ توپ ساق پای اونها رو شکار کنیم.
روش میگی ما خودمونم از این قضیه تا حدی بیخبر بودیم. خیلی طرح خوبیه. پس جای چوب، پس به جای اینکه چوب رو بزنیم شاق پا رو به صورت حرفیش کار میکنیم، مورد هدف قرار میدیم.
بله منو میگم باید کاری بکنیم که اونها شل و پل بشن نتونن ادامه بدن. اما باید حواسمون در این حال جمع باشه که مدیر و ناظم معلم ورزشی بوی نبرن. فهمیدین؟
آره اینم حرفی بدی نمیزنی. باید خیلی حواسمون تو کسی جمع بشه، بتونیم نقشه رو عملی کنیم.
بله دوستان، مسابقه شروع شد و از همون اول هوشنگ و دوستانش تصمیم گرفتند که ساق پای بچه های تیم مقابل رو هدف قرار بدند.
یاد سود باش عبله، برو رو پاش.
خیلی خوبه، به حولن نکنیده الان انجامش میدم. ای بابا
باش میگه، برو رو پاش دیگه.
بگیر کمر، بگه کمر. آه
پای من، آه خدایا، جای توپ چرا پای منو میزنن اینا؟
که بشه نگاه کن، خودش اصلا که انداخه روی زمین. پشه دیگه، پشه، مبارزه کن، پشه دیگه.
بله مسابقه همچنان ادامه داشت و آن چند رزل شرور بدخواه همچنان پای بچه های تیم مقابل رو هدف قرار می دادند. این اعمال ناشایست و این بی اخلاقی ها در مسابقه کار رو به جایی رسوند که صدای بچه های تیم مقابل در آمد. از دور معلم ورزش که سرصداها رو شنید و متوجه این مسائل شد جلو آمد.
بگی چه اومد؟ آره چه حالی میده ها؟ قیافه شده که کنه داره از دست خودش میپیچه.
آخه چه کار میکنی؟ اینجا میدون ورزشه، این کارا چیه؟ جوان مردید کجا رفته آقا؟
آقا از اول مسابقه اینا جای توپ دارن پای ما رو هدف قرار میدن، پای ما شکست آقا.
بازی رو متوقف کنید آقا، بازی رو تمومش کنید.
حالا که ما داریم نگدویم بازی رو تموم کنیم اخی چی منزشه؟ بسر ادامه داشتی بشه.
ساکت باش آقا، حیا کن.
بندیم، ما چی کن کندیم؟
من خودم از دور شاهد بودم که شما پای بچه ها رو هدف قرار دادید. این چه کاریه میکنید آقایون؟
آقا ببخشید مابو، تقصیر هوشی. اون همش ما رو واندان میکن که پای بچه ها رو هدف قرار بدید. شما هم دیدید دیگه.
سکت باش آبلا، همه کار خودت بود. سکت.
بله، و معلم ورزش این چنین به بازی فیصله داد و اون چند شرور بدخلق حسود بداخلاق رو به دفتر فراخوند. ببینید آقایون، من مدیر این مدرسه هستم. تا حالا چند بار گزارش کارهای زشت و بی اخلاقی های مکرر شما رو در امور ورزشی به من دادند. ما تصمیم میگیریم که دیگه شما رو به این مدرسه راه ندیم. این کار شما به هیچ عنوان قابل تصور نیست. بی اخلاقی در ورزش ناجوان مردیست، بفهمید؟
آقا ببخشید ما رو عفو کنید. حالا باید چه کار کنیم؟ ما اگر اخراج بشیم به والدینمون چی بگیم؟ اگر امکان داره چهید فوتی کنید دیگه تکرار نیمی چهید شد.
آقا اگه امکان داره ما رو ببخشید، ما غلط کردیم آقا. ببینید آقایون، زدیم پای بچه مردم رو اینطور شل کردید. آخه به شما میگن آدم، پای بچه مردم رو شل کردید آقا. این چه کاری آخه؟
دیگه تکرار نمیشه.
بله دوستان، و اینطور بود که این مسابقه حتی ممکن بود منجر به شکستن پای بچه هم بشه. و اینطور بود که اون چند رزل بدخواه متنبه شدند و دست از کارهای زشت خودشون برداشتند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. من علیرضا چاهدانی، گوینده، تهیه کننده و اکت خان نمایش این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می کنم. تا برنامه دیگر از مجموعه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان، درود و دوصد بدرود عزیزان.
از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم،
از فراقم، در آتشم از فراقم، تواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم. مهمان خاندان شما خانواده های خوب هستیم. یاران همراه، در این برنامه در رابطه با موضوع حقوق زن و مرد از نظر اسلام با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. نخستین گام موفقیت انسان در زندگی مشترک تحصیل بصیرت و بینش در این باره است، از آنجایی که در شرع مقدس اسلام برای تمامی ابعاد زندگی بشر هم از مسائل فردی و جمعی که شامل تکالیف زن و شوهر هم می شود، احکام را که کامل و جامع هستند در نظر گرفته است که هم سعادت دنیوی و هم اخروی انسان را در بر دارد و لازم است تا هر انسان قبل از هر چیز با احکام و تکالیف خود آشنا شود تا بتواند تکالیف و وظایف خود را به خوبی انجام دهد و در مقابل هم از حقوق خاص خود بهره‌مند گردد. لازمه تحقق بسیار از حقوق انتخاب درست در امر ازدواج است. برای مثال مردی که توانایی مالی کمی دارد وقتی با دختری که در خانواده ثروتمند بزرگ شده ازدواج میکند و از دادن نفقه‌ای که در شأن اوست ناتوان باشد و بالطبع نمیتواند حق نفقه چنین همسری را به جای آورد، اگر زن و مرد در موقع ازدواج از رهنمودهای اسلام الهام گیرند میتوانند از تفاهم و محبت و سازش کامل برخوردار باشند و فرزندانی که از آنها پدید می آیند می توانند از نظر سلامت جسم و روح و عقل و از نظر ایمان و اعتقاد در اوج عظمت باشند و نیز انتخاب باید بر اساس دین باشد و دیندار کسی است که آراسته به فضائل و آداب اسلامی و پایبند با قوانین و دستورات آن باشد، زیرا انسان دیندار هرگز در مسائل خانوادگی خارج از چارچوب اسلام حرکت نمی کند. یاران همراه، در ادامه برنامه خانواده سالم حقوق زن و مرد را به دو دسته تقسیم میکنیم. یکم، حقوقی که منشأ اخلاقی دارند و ضرورت و ضمانت اجرای آنها ایمان و وجدان فرد هستند. البته در صورت انجام آنها پاداش اخروی، پیشرفت معنوی و تکامل خانواده به دست می آید. دویم، حقوقی که علاوه بر منشأ فوق، منشأ حقوقی و ضمانت اجرا دارند. قبل از بیان حقوق، ذکر این نکته لازم است که باید توجه داشت که محیط خانواده باید محیط بر اساس صمیمیت و تفاهم باشد. در ضمن اینکه هر کس حدود خود را می‌داند و به آن پایبند است، پس محیط خانواده قابل مقایسه با هیچ محیط دیگری نیست و مرکز جمع عواطف و احساسات است که بر اساس علاقه و محبت ایجاد می شود. هرچند که نیاز به جنس مخالف آن را تقویت می کند، بعد از تشکیل خانواده زن و مرد نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر را برطرف می کنند و هر دو در بقا و تداوم آن تلاش می کنند. لذا مثل سیستم کار در یک اداره یا یک شرکت نیست که هر کس وظیفه خاص خود را بر عهده دارد و باید در انجام آن تلاش کند، بلکه این اطاف پذیر است. برای نمونه، هرچند که مرد مسئول تأمین نفقه زن و فرزندان است، اما در موارد زن به کمک شوهر خود می آید و به خاطر علاقه و حسی همکاری و مودتی که نسبت به شوهر خود دارد او را در تأمین مخارج زندگی کمک می کند، یا مرد در مسئله اداره امور خانه به همسر خود کمک می کند یا وسایل آسایش بیشتری علاوه بر آنچه که نیاز است فراهم می کند. انگیزه و عامل این نحوه برخورد علاقه و محبت طرفین با یک دیگر است. البته حتما نیاز است که طرفین برای رفع اشکالات و اختلافات احتمالی در زندگی با حقوق یکدیگر که در شرع و قانون آمده است آشنا باشند و از زندگی بزرگان دین الگو بگیرند و هر روز در جهت بالا بردن شناخت و عمل به دانستنی ها گام بردارند، زیرا هرچی که انسان بداند و عمل کند باز هم پیشرفت با مراحل بالاتر نیاز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده اولین و اساسی ترین مجموعه و جامعه ای هست که انسان ها باهاش مواجه میشن. خیلی نقش مهم و مؤثری در تمام کارکردها و ابعاد مختلف جوامع کوچیک و بزرگ توی دنیا داره و یک نهاد بسیار تاثیرگذار هست. لذا اسلام هم برای این نهاد مبارک و مؤثر یک سری تعاریف خاصی داره، یک سری وظایف خاصی داره، یک سری دستورالعمل‌های خاصی داره. ما با دو عنوان مواجه هستیم. یک عنوان، عنوان برابری ارزشی هست و یک عنوان، عنوان تمایز و تفاوت کارکردی هست. یعنی چه؟ یعنی این خانواده و این بنیانی که اینقدر مقدس هست و اثرگذار هست در اجتماع الان با آسیب‌های مواجه هست. یکی از این آسیب‌ها که به شدت حمله‌ور شده به این نهاد مقدس تغییر جایگاه‌ها هست. یعنی ما یک مفهوم مقدس داریم به نام عدالت، یعنی هر کسی به اون حقوق خودش برسه. از این مفهوم مقدس یه عده‌ای سوء استفاده کردند و با عنوان عدالت اجتماعی خانواده و برابری حقوق زن و مرد در حال تغییر این جایگاه‌ها و اصلا پاشاندن این نظام خانواده هستند. در اسلام زن از لحاظ ارزشی کاملا برابری با مرد داره و مرد هیچ برتری ارزشی در اسلام بر زن ندارد و جامعه ما هم باید مبتنی بر همین باشه. یکی عده دنبال این هستند که آقا حقوق زن و مرد باید یکی باشه، چه با عنوان فمینیست یا از جور عناوین میان و این جایگاه ها رو دارن تغییر میدن. ایکس اشتباهی هست که دارن به مردم هم اشتباه میفهمونن که ببینید مردم، اسلام زن و مرد رو در دو تا حیطه مختلف تعریف کرده و چیزی که به مردها داده، جایگاهی که برای مردها قائل هست برای زنها قائل نیست، در صورتی که آیات قرآن کاملا مخالف اینه. من چند آیه خدمتتون میخونم ببینید کاملا دیدگاه قرآن از لحاظ ارزشی برابری زن و مرد است. سوره نساء آیه 32 میفرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. هم مردان بهره ای از اون اعمال خودشون دارن و هم زنان بهره مند خواهند شد. در آیه 124 سوره نساء میفرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون. هر کس که یک کار خوبی انجام بده، چه زن باشه چه مرد، تفاوتی نمیکنه. برام از لحاظ ارزشی زن و مرد یک ارزش واحد داره. هر کسی که کار خوبی انجام بده، چه مذکر چه مؤنث. در آیه 187 سوره مبارکه بقره میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اون زنها لباسی برای شما مردان هستند و شما مردان هم باید لباسی برای زنان باشید. اینجور نیست که فقط ما برای زن وظایفی در خانواده معین کنیم، نه خیر، مرد هم در قبالش وظایفی داره. مرد هم وظیفه لباس بودن، پوشانندگی، ای پوشی و محافظت از زن رو داره، همینطور که زن وظیفه ای پوشی و ساتر بودن رو برای مرد و خانواده داره. در آیه 97 سوره نحل میخونیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. هر کسی کار خوب بکنه، چه مذکر چه مؤنث، برای ما فرقی نمیکنه. در حیطه ارزشی هر دو برابر هستند. چنین کسی که عمل صالح انجام دهد و ایمان داشته باشه به خدای متعال، ما او رو حیات طیبه کرامت میکنیم. پس ما برابری ارزشی در قرآن داریم، اما تفاوت کارکردی داریم. یعنی هر کدوم از زن و مرد یک کارکرد جدایی دارن، هر کس یک جایگاه خاصی برای خودش داره. خانم یک کارکرد داره تو اجتماع، آقا یک کارکرد داره. لذا ما اشاره میکنیم به این آیه شریفه که میفرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. خدای متعال مردان رو مایه قوام زندگی قرار داده است و مرد هست که قیم هست و زن باید به اون تکیه کنه. مرد به تعبیر مدیر زندگی هست و زن مدیر عواطف خانواده هست. این که در بعضی از تعابیر داریم زن عاطفه محور هست، چون جایگاه و کار کرده زن اقتضاش اینه، اصلا چنین اقتضایی داره که او جایگاهی که برای خانما تعریف شده باید عاطفه محور باشه، به خلاف مردان که او جایگاهاشون باید بیشتر حاکمیت اراده، تفکر و عقلانیت باشه. لذا کسانی که دنبال این هستند که کارکردهای زن و مرد رو یکسان کنن و برابر کنن، دارن خیانت میکنن هم به زن هم به مرد.
یاران همراه همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از نمونه های بارز مراعات حقوق طرفین تقسیم کارهای خانه و زندگی میان زن و شوهر است. وقتی بار سنگین خانواده بر دوش دو انسان است که با هم زندگی مشترک دارند، چاره جز تقسیم این بار و کار نیست. تا نه کار بر زمین بماند و نه بارها بر دوش یک سنگینی کند. اساس حرمت گذاری به حقوق انسان شناخت و مراعات حقوق و وظایف است، نه صرفا شعار به سود حقوق بشر. همین که اسلام برای زن حق مالکیت و استقلال اقتصادی و انتخاب و غیره قرار داده است، نشانه حرمت نهادن به اوست. این که شوهر در مقابل همسرش وظایف و تعهدات دارد، نشانه دیگر از این حق و احترام است. خانواده ای که بر شالوده محبت استوار باشد، هر یک از زن و شوهر بیش از آنچه که وظیفه اشان است کار و تلاش میکنند، آن هم عاشقانه و از روی مهر و احساس رضایت و خرسندی. آنچه مانع بروز تشنج و تنیش در رفتار همسران است، وجود حد و حریم برای کارها و وظایف هر یک و انتظار و توقع از یکدیگر در محدوده همان حد و حریم و مراعات آن حدود و حقوق است. بار کارها را باید هر دو بدوش بکشند. کارهای سنگین و خستگی آور و گوناگون خانه اگر بدوش یکی بیفتد و دیگری بخیال و راحت طلبانه و آسوده خاطر به خواب و تفریح و استراحت و مسافرت های خود برسد و غمی خانه و فکر مشکلات را نداشته باشد، ظلم در حق دیگری است، چه زن باشد چه مرد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. از شما دعوت می کنم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نهاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خدا بر شما باد. آرزومند هستیم که در سلامت و تندرستی کامل به سر ببرید. عزیزان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، قصد داریم شما را آشنا بسازیم با آبشار کبوت وال. امیدوار هستم که وقت داشته باشید، با ما همراه باشید. بفرمایید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
هر گوشه گلستان این نگارستان زیبای ایران جلوه‌گاهی از زیبایی است و شکوه، و نگین زمردین این بهشت زمینی آبشار کبوتران است. برای رسیدن به کبوتوال باید از شهر سرسبز علی آباد کتول گذشت. اگر از علی آباد کتول به سمت جنوب شرق برویم، فقط 5 کیلومتر تا دامنی کوه هارون فاصله است، و البته این مسیر کوتاه نیز بی جاذبه نیست. در ابتدای راه سد خاکی با چشمانداز زیبایش گویی گردشگران و پیمایندگان مسیر کبوتوال را به دقایقی استراحت و استفاده از این گستره حیات بخش دعوت می کنند. پس از طی کردن مسیر زیبا و جنگلی باید خودروها را ترک کرد و دل به طبیعت و پای به جنگل انبوه سپرد. در دل جنگل و دامنه کوه هارون به فاصله 4 کیلومتر آنچه که چشم هر بیننده را نوازش می دهد طبیعت بکر و رودخانه با صفای کبوتوال است. یادروی نیم ساعته در مسیری سنگ فرش شده و پلکانی آنقدر خوشایند و پرجاذبه است که زمان را احساس نمی کنید. زمزمه آب در فضای آرام و رازآلود جنگل تسکینتان می دهد، و آنگاه یکی از زیباترین آبشارهای ایران و تنها آبشار خزعی کشورمان با شکوه و استوار در برابرتان جلوه‌گری خواهد کرد.
سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید.
کبوتوال این شاهکار طبیعت و تابلوی زیبا و بی نظیر که از دامنه شمالی کوه هارون به ارتفاع 1780 متر سرچشمه می گیرد، از راه رسیدگان را به نوشیدن مشتی از آب خنک و گوارایش دعوت می کند.
سلام، حسینی هستم از سایت خدمات گردشگری سونتارا. در این فایل صوتی میخوام راجع به یک محصول کاربردی صحبت کنم برای کسانی که زیاد سفر میکنن و میخوان سفر کم خرج داشته باشن. در این محصول 8 راهکار ارائه شده که به طور خلاصه راجع به هر کدوم توضیح میدم. راهکار شماره اول، استفاده از غذای آماده. راهکار دوم، در سفرهایی که قصد دارید بیش از 5 روز منطقه اقامت کنید حتما سویت اجاره کنید. راهکار سوم، معمولا بین دوست و آشنا افرادی هستن که به جهانگردی علاقه‌مندن و به مناطق آشنا هستن، این افراد میتونن راهنمای شما بشن. راهکار چهارم مسافرت با گروه های کوهنوردی و فدراسیون ها هستش که سفرهای فوق العاده کم خرج رو دارن و جاهای بسیار دیدنی میرن. راهکار پنجم جهت مسافرت به کشور همجوار حتما از ماشین خودتون استفاده کنید، خیلی از هزینه ها رو کاهش میده. جابجا کردن کالا، مثلا فرش ایران در تمام جهان طرفدار داره، از فرش ایران یا کالاهای شبیه این استفاده کنید، ببرید و اونجا پول نقد کنید یا کالای مشابه. هفتم استفاده از سایت های تخفیف ویژه است، مثل سونتارا که اطلاع میدن تخفیف کرده و از تورها به قیمت خیلی پایین استفاده کنید. راهکار هشتم خانه خودتون رو اجاره بدید و به سفر برید. سایت هایی مثل exchanger.com و surfacing میتونید طرفتون توی کشوری پیدا کنید که دوست دارید بیاد شهر شما و نتون رو با هم مبادله کنید و یه مدتی در اختیار هم قرار بدید. برای خرید این ای بوک میتونید به سایت سونتارا به نشانی sventara.com مراجعه کنید.
آبشار کبودوال که از مهمترین و زیباترین نقاط گردشگری استان گلستان است، حتی از دیرباز که مسیر و تفرجگاهش فاقد هر گونه امکاناتی بود، مشتاقان بسیاری داشت. اما اکنون با سنگ فرش شدن و مرمت مسیر، تامین روشنایی و محبت سازی و ساخت آلاچیق و امکانات رفاهی دیگر، بیش از هر زمان آماده و مشتاق پذیرای از دوستداران طبیعت است. هتل ها و مراکز اقامتی زیبای علی آباد کتور نیز با فاصله اندک از کبودوال آماده رقم زدن خاطراتی خوش برای مسافرین این دیار است. دیدار از موزه مردم شناسی علی آباد کتول فرصتی است برای آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ این مردم ساده و صمیمی، فرهنگی به زیبایی لباس‌های سنتی آنها از جمله چرخ شلوار و توپ و صنایع دستی رنگارنگشان چون جاجی منگلی. ترشو، سلف خورش و شوربا به همراه نان محلی که دستپخت زنان هنرمند این دیار است، طعم خوشایند این سفر را برایتان ماندگار خواهد کرد. نگارستان ایران مقدمتان را در این نگین زمردی نش چشم انتظار خواهد بود.
سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم. صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل
اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور